میخواد چهارشنبه تعطیل بشه. آره؟ بله، احسن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که بعد از آنی که قرار شد در مورد بیع خیار رؤیت اوصاف ذکر بشه، ملاک و ضابطه اوصافی که باید در موقع بیع ذکر شود چیست؟ اینجا ضوابط متعددی ارائه شده بود که مرحوم شیخ به نوعی خواستن اینها رو به یک حقیقت واحده برگردانن، اما در مورد بعضی از اینها به هر حال این اشکال باقیه. مثل اینکه بگیم ملاک ذکر اوصافی است که یختلف الثمن به اختلافها، علیکم السلام. خب این دارای مراتب مختلفی است و این مراتب کمالیه غیر محصوره، بنابراین واقعا مشکل ذکر اوصافی که همش در ثمن دخیله. اشکال دیگری که در میان بود این بود که وصف قائم مقام رؤیت، در خود رؤیت اطلاع بر همه اوصاف لازم نیست، چه رسد به وصف که قائم مقام اوست. لذا ایشون می‌فرماید که اگر ما بخواهیم بگیم که همون چیزهایی که در بیع سلم و بیع غایبه معتبره، در مورد رؤیت هم همون معتبر باشه، این سیره بر عدم اعتبار اطلاع بر اوصاف به سبب رؤیت قائم شده. یعنی آدم با رؤیت هم نمیتواند همه چیز را ببینه بفهمه. مثلا با رؤیت سن جاریه مشخص نمیشه، نوع جاریه مشخص نمیشه. بسیاری از کمالات انسانی ملکات اخلاقی است که اینها با رؤیت به هیچ وجه مشخص نمیشه. نه، ما این رو در عین حاضره میگیم، وصف قائم مقام اونه. میخوام بگیم در خود رؤیت، یعنی در بیع عین حاضره، الان چیزی حاضره شما میخواید معامله بکنید، در خود این تازه این قیود معتبر نیست، چون واقعا بعید است که به اصطلاح در رؤیت هم بشه اطلاع بر همه اوصاف پیدا کرد. بلکه میگن اگر قرار باشه در رؤیت اطلاع بر همه اوصاف محقق بشود، اصلا هیچ بیعی نباید صحیح باشه، مگر بیع کسانی که خبره هستن. یعنی ما این همه معاملاتی که مردم انجام میدن باید بگیم همش اشکال داره الا کسانی که کارشناسن. مگه چند درصد مردم در مورد مبیعها و متاعهایی که ابتیاع میکنن کارشناسن؟ مسلم اینجور نیست. پس وقتی در خود رؤیت این چنینه، در ذکر اوصاف هم که قائم مقام رؤیته همین خواهد بود. یعنی در عرض به حضور شما اینها ما نمیتونیم بگیم که خب وصف به گونه ای باشد که اطلاع بر همه اوصاف پیدا بشه. لذا ایشون میفرماید بهترین تعبیر برای ضابطه همین است که مرحوم عرض به حضور شما علامه در تذکره گفته، که تقریبا یه ضابطه چهارمی است غیر از اون سه ضابطه ای که اشاره شد. سه تا ضابطه اشاره شد برای اوصاف. یکی این که اوصاف به حدی ذکر بشه که ترتفع به حل جهاله و القرر. دو، ذکر اوصافی که یختلف الثمن به اختلاف. و سه، عرض به حضور شما ذکر، علیکم السلام، ذکر اوصافی که در صحت بیع سلم معتبر است. خب اینا دیدید بعضن به یک چیز برمیگشت، بعضن دارای اشکالاتی است. لذا ایشون از همه این ضابطه ها عدول میکنه به یک ضابطه دیگر. میگه اوصاف به حدی ذکر شود که قرار عرفی مرتفع بشه. این که ما میگیم این یه ضابطه دیگریست به خاطر وصف عرفیست برای قرار، و الا ما در اون جلسه گذشته این ضابطه هم داشتیم، ذکر و اوصاف المبی التي يرتفع بها الجهاله الموجبه للقرار. بحث از قرار عرفی نبود، اما مرحوم علامه فرمودن اوصاف به حدی ذکر بشه که عرفاً قرار برداشته بشه، نه شرعاً. ملاک قرار عرفی است. همینقدر که جهالت عرفی برداشته بشود این برای ما کفایت میکنه. ممکنه به ذهن شما برسد که شما چطور این را به گردن علامه میگذارید؟ شما میگید علامه این تعبیر رو کرده، خود علامه نسبت به اون ضابطه های دیگر ادعای اجماع کرده بود. یشترط فی بیع خیار الرؤیا وصف المبیع وصفا یکفی فی السلم اندنا یا اند علمائنا. این تعبیراتی است که ظهور در اجماع داره در کلمات علامه. یا مثلا ان شرط صحت بیع القائبه وصفها بما یرفع الجهاله عند علمائنا اجمع. ممکنه به ذهن بیاد که چطور مرحوم شیخ اینجا از قول علامه میگه بهترین تعبیر، یعنی خود ایشون میگه بهترین تعبیر تعبیری است که علامه در تذکره کرده که ملاک برای اوصاف اوصافی است که رافع قرار عرفی است. اما همین علامه نسبت به بعضی از اون ضابطه های دیگر ادعای اجماع کرده. مرحوم شیخ میخوان به این مسئله و به این سوال پاسخ بدن که این که ایشون به اصطلاح در اینها ادعای اجماع کرده، اجماع را به عنوان مستند و دلیل قرار نداده. مستند و اون دلیلی که خود ایشون بهش تکیه کرده در بحث اوصاف، همین مسئله قرار عرفیست. بعد یه عبارتی رو از علامه نقل میکنه که ایشون ناظر به همین مسئله هستن. و حاصل هذا الكلام اعتبار و وقوع المشاهده على ما يعتبر في صحه السلم و بيع القائب. محصل این کلام علامه در تذکره که گفت یشترط الرؤیت ما هو مقصود بالبیع، اینه که مشاهده بنابر اونچه که در صحت سلم و بیع غائب معتبره، در مورد مشاهده و رؤیت هم باید همین جور باشه. یعنی چی؟ یعنی هم در بیع سلم هم در بیع غائب ذکر اوصاف معتبره، پس در رؤیت هم باید اطلاع بر اوصاف پیدا بشه. در حالی که و من المعلوم من السیره عدم اعتبار الاطلاع بر رؤیه على جميع الصفات المعتبره في السلام و بيع العين القائبه، در حالی که مسلم است که سیره این نیست، سیره بر این است که اطلاع به واسطه رؤیت به همه صفات لازم نیست. اینجور نیست که اگر بیع سلم و بیع عین غائبه یه اموری درش معتبر بود، در زمانی که رؤیت هم می شود اطلاع بر همه اونها لازم باشه. مثلا در بیع عین غائبه فرض کنید سن جاریه ذکر میشه. معمولا اینجوریه که میگه جاریه 20 و چند ساله 30 ساله مثلا فلان، اما در رؤیت وقتی که میره میخره آیا اطلاع بر سن لازمه؟ و همی که میبینه ولو سن را هم ندانه، این کفایت میکنه. بله، فانه قد لا يحصل الاطلاع بالمشاهده على سن الجاریه بل ولا على نوع الجاریه ولا غیر این سن و نوع و اینها من الامور التي لا يعرفها الا اهل المعرفه بها. اطلاع بر این اموری که به هر حال کارشناسان فقط میتوانند تشخیص بدن، در رؤیت اطلاع بر اینها لازم فضلا عن مرتبه کمالها الانسانی، چه برسد به اون کمالات انسانی و شخصیتی فضائل اخلاقی المطلوبه فی الجواری المبذول به ازای حل اموال. بعضی از کمالات به اصطلاح مورد نظر در جاریه ها که مطلوب هم هست اما در مقابل اون مال هم بذل میشه، اینا همینجوری قابل فهم نیست. و یبعد کل البعد التزام ذلک، خیلی بعید است التزام به این مطلب. به چی؟ به این که در رؤیت و در مشاهده هم باید اطلاع بر همه اوصاف پیدا بشه، این خیلی بعیده. او ما دو نزاله، حالا همه که هیچی، یک خورده پایین ترش هم بعیده. حالا اطلاع بر اوصاف به اون معنا اصلا در زمان مشاهده بعید مقائل بشیم. بل یلزم من ذالک، لازم میاد از این مسئله، از چی؟ از التزام و اعتبار اطلاع بر همه اوصاف در رؤیت و مشاهده عدم و صحت شرائع غیر العارف به اوصاف المبی الراجعه الى نوعی او صنفی او شخصه. لازمه اینه. پس هر غیر کارشناسی میره معامله میکنه، معاملهش صحیح نباشه. فقط معامله کیا صحیح باشه تو دنیا؟ کارشناسه. چند درصد مردم کارشناسه؟ کارشناسه چی؟ بل هو بالنسبه الى الاوصاف التي اعتبروها کل اعما، بلکه این غیر عارف نسبت به اون اوصافی که اونها معتبر کردن مثل آدم کوره که لابد من مراجعته لبصیر عارف بها. چطور اگه یه آدم کور بخواد معامله کنه باید بره سراغ یه آدم بینا اون براش توصیف کنه این مبیع را؟ اگه قرار باشه اطلاع بر همه لازم باشه، پس بیع همه غیر کارشناس باید باطل بشه. همه مثل آدمای کور باید برن سراغ یک کارشناس و از اون نظر بخوان. ولا اجد فی المساله برش به شما نه الان این جوابم که بدتر کرد، تثبیت کرد کار خودشو. این کار خودشو با این حرف تثبیت کرد، این دفاع نبود. فوقش اینه برای خودت شریک جرم درست کردی. ولا اجد فی المسئله اوثق من ان یقال، من در این مسئله به اصطلاح مطمئنتر و بهتر از این که گفته شده پیدا نکردم، پیدا نمی کنم. که چی؟ ان المعتبره هو القرار العرفی فی العین الحاضره والغائبه الموصوفه. معتبر در مورد بیع عین حاضر، عین غائبی که وصف میشه در همه بیع ها، این است که قرار عرفی نباشه. فان دل على اعتبار ازید من ذلک حجتون معتبره اخذ به. اگه ما یه دلیلی معتبر پیدا کردیم که زائد بر اعتبار قرار عرفی را معتبر دانست، خب ما اخذ میکنیم. ولی انما الکلام در خود این دلیل. پس ایشون در اینجا ملاک را ذکر اوصافی قرار داد که به واسطه اون اوصاف قرار عرفی مرتفع بشه. خب ان قلت که جناب شیخ شما این مطلب را به علامه نسبت دادید که علامه ملاک را ذکر اوصافی قرار داد، این قلت مقدره ها، تو کتاب نیورده، ملاک را از دید شما علامه ذکر اوصافی قرار داد که رافع قرار عرفی باش، در حالی که ایشون خودش نسبت به بعضی از اون ضابطه های دیگر ادعای اجماع کرده. ایشون جواب میده لیس فی ما ادعاه العلامه فی التذکره من الاجماع، در اون چیزهایی که علامه در تذکره ادعای اجماع کرده، اجماع بر چی؟ بر ضابطه بودن بعضی از اون اوصاف که عبارت دیروز خوندیم نمونه شو. میگه ذکر اوصافی که مثلا یرتفع به الجهاله عند علماء انا اجمع، از اینجور چیزا. میگه لیس در این مسئله حجتون، یعنی چی؟ یعنی این ادعای اجماعی که علامه کرده به عنوان مستند برای اون ضابطه ها نیست. همونجا هم در واقع استنادش به چیه؟ مستنادهی فی ذالک الی کونهی قرارن، عمده دلیلش برای بیان حتی اون ضابطه هایی که ادعای اجماع کرده قرار عرفی است. خب کجا همچی چیزی رو گفته؟ ما که تو این عبارت ها ندیدیم. میگه حیث قال فی اول مسئله اشتراط العلم بالعوضین، در اول مسئله اشتراط علم به عوضین فرمود، ببینید انه اجمع علماؤنا علی اشتراط العلم بالعوضین، علماء ما اجماع دارن که باید علم به عوضین باشه. لیعرف من الذی ملک به اضاء ما بذل، برای اینکه دانسته بشه چه چیزی، من الذی ملک، این چه چیزی رو مالک شد، به اضاء اون چیزی رو که بذل کرده، معلوم بشه این چیزی را که بذل میکنه، مشتری چیزی را که میده، در مقابل چه چیزی نصیبش میشه، مالک چی میشود. فینتف القرار، تا اون وقت اگه این نباشه که قرار میشه دیگه، این باید عوضه این معلوم باشه، این ور معلوم، اون ور معلوم، معلوم باشه چی در مقابل چیه، اگه اینجوری باشه قرار مرتفع. فلا یسه بیع العین الغائبه، بیع عین غائبه، مالم یتقدم رؤیتون او یوسف و وصفن یرفع الجعاله، مادامی که عرض به حضور شما چیزی که به اصطلاح موجب رفع جهالت بشه، حالا هم از دیدن یا وصف اتفاق نیفتاد. البته تو همین عبارت دیروزم خود ایشون نقل کردن همین بود، ان شرط و صحت بیع الغائبه وصفها به ما یرفع الجهاله، حالا همه رو در حقیقت به همون برگردونن، حالا ایشون یه قرار عرفی رو بله خب همین میگه رؤیت و توصیفی که رافع جهالت باشه، خب میگه عرف نه دیگه، از علامه دیگه گفت چرا؟ ان المعتبر هو القرار العرفی، خود شیخ از عبارت علامه اینو استفاده کرده، ملاک را قرار عرفی قرار داده. ولا ریب ان المراد، ببینید اینجا دقت کنید، لا ریب ان المراد به معرفت ما ملکه، خب این که میگه اون چیزی را که میخواد مالک بشه بشناسه، خب معلومه معرفت او علی وجه وسط بین طرفی الاجمال و التفصیل، یه معرفت متوسط، یه معرفتی که عرفی باشه که به این حد قرار عرفی مرتفع میشه. این استفاده ای که ایشون میکنه، میگه این معرفتی که ایشون میگه، خب این معرفت نه خیلی ریز و نه خیلی کلی و مبهم، حد وسطش کافی است، خب همین موجب رفع قرار عرفی است. پس راجع به اوصاف تقریبا ضابطه معلوم شد، حالا یه اشکالی راجع به اصل صحت این عقد شده، اصلا عقد این چنینی یعنی عقد مبیع غائبه، عقد عین غائبه، بیع عین غائبه صحیح یا نه؟ خب مگه چه چیزی میتونه به عنوان اشکال مطرح باشه؟ اشکالی که اینجا وجود داره اینه، میگن اینی که حاضر نیست الان در مرآ و منظر متبایعه نیست، این یا اوصافش ذکر نمیشه، خب اگه اوصاف ذکر نشد که اینجا مسلم بی قراریست مجهوله، اما اگر اوصاف ذکر بشه، این اوصاف که ذکر می شود در حقیقت مبیع را مقید می کنه. اگر مبیع مقید شد، اون وقت دیگه وجود خارجی این مبیع و امکان پیدا شدنش مشکوک میشه. یه وقت میگه یه عبدی، خب این منطبق بر افراد زیادی است، اما اگر هی قید بخوره، حواستون اینجا باشه، اگر قید بخوره این عرض به حضور شما پیدا شدن و وجودش در خارج مشکوک می شود، نه اینکه عرض به حضور شما بخوایم بگیم نیست، بگیم این مشکوک الوجود می شود. خود مشکوک الوجود شدن یک مبیع یه نوع قرار. پس در عین قائبه با ذکر اوصاف هم حتی قرار مرتفع نمیشه. این اشکالی است که در مورد این بیش. اما جوابی که مرحوم شیخ دادن دو تا جواب، یعنی دو تا راه طی کردن برای حل این اشکال. راه اول ایشون اینه، میگن اصلا اینجا اوصاف که ذکر میشود در واقع تقیید مبیع نیست، بلکه یک نحوه اشتراکه. ببینید چه فرقی میکنه به این دوتا. یه وقت میگه من این عبد را میخرم، مبیع مقید به جوان بودن، به کتابت بلد بودن، به قرآن بلد بودن، به آواز خوش. یه وقت میگه من این مبیع را میخرم به شرط اینها. اگر بگه مبیع را مقیدن به این میخرم، بایه هیچ التزامی نسبت به این مبیع نداره، التزام نداره. اما اگر مبیع را مشترطاً به این امور رو بخره، اینجا بایع ملتزم به این است. نفس التزام بایع رافع قرار، همین که بایع ملتزم میشه به این که یک مبیعی را به شرط کتابت، به شرط جوان بودن و به شرط کذا و کذا بدهد، خود این التزام بایع نوعی رفع قرار میکنه. اما در جایی که مبیع مقیده، این مبیع مقیده به این و این و اینه، اینجا بایع اصلا التزامی ندارد. اصلا فرض مثال همین، میگه مبیع مقیدن به این، میگه من عبد مثلا عرض و حضور شما کاتب کذای کذای کذا میخرم، بایه هم قبول میکنه، در هر دوش قبول میکنه، بی انجام میشه، منتها فرض نه، در یکیش به نحو اشتراط، یکیش تقییده. حالا ما میخواییم ببینیم این که در جایی که کسی میاد بی این قائبه میکنه، اینی الان موجود نیست، اومده توصیف کرده اون مبیع را میخواد بفروشه، این توصیف به منزله اشتراط یا تقیید؟ چون میگه به منزله اشتراط، یعنی بایع داره ملتزم میشه به این که من این رو به تو، این عبد رو میفروشم به شرط این که واجد این اوصاف باشه. اینجا بحث قدرت بر تسلیم نیست، چرا قابل به تسلیم نیست؟ بالاخره فرض کنید اگر غیب باشه، مشکوک الوجود است، چون مشکوک الوجود ایشون بالاخره قابل به تسلیم نیست، متعذر نیست تسلیمش، یعنی مقدوریتش مشکوک است، خودش ضرره،
اما ملتزم هست، مثل لفتن که زیرکان با نفس عقل حاضر میشه، خود عقل حاضر شده هم نبرده ایش باید عقل باید میگه به این ملتزم هستن، اما شاید لفتن این در استعقاد حاضر نباشه به لفتن تصمیم
نه. ببینید در واقع کسی که به وصف به قید کذا و کذا معامله میکنه، اون التزامی هم که داره التزامش کلا التزام کل عدم، اما وقتی این اشتراط و الا از نظرش واقع و خارج، بالاخره حالا ما کار نداریم اسمشو بذارید شرط یا تغییر، بالاخره این یا میتونه عبد با این اوصاف رو پیدا کنه یا نه، پس این فرق در اعتبار ما هاست، در خارج یا عبد با این اوصاف هست یا نیست. فرض اینه، امکان نبودنش رو فرض اشتراط مشکل ایجاد نمی کنه، اما امکان نبودنش رو فرض قید چیه؟ اشکال ایجاد میشه. چرا؟ برای اینکه در فرض اشتراط یکی حقیقتشه یکی شرطشه، خب اگه شرط محقق نشد اون میتونه مشروط رو بپذیره میتونه نپذیره، اما قید و مقید یک چیزن، توجه داری؟ قید و مقید یک چیزن، یا هست همش یا هیچی، یا همه یا هیچ، نه فرمودی؟ میدونم من فهمیدم ایشون اصل حرف رو قبول داره، میخواد بگه وجهش چیز دیگه است، اینو که من فهمیدم، میخواد بگه وجه مسئله التزام و عدم التزام بایع نیست، بحث مسئله قدرت بر تسلیمه. من میخوام بگم اگه این باشه تو مسئله اشتراطش هم هست قدرت بر تسلیم، اگه این ملاک باشه خب تو مسئله اشتراط مگه این نیست؟ پس اینجا هم باید باطل باشه، اینجا باید باطل بشه، چون این مسئله اونجا هم از نظر تحقق خارجی فرقی نمی کنه، پس اینجا هم باید بگید باطله. چه فرقی می کنه در مسئله تعذر تسلیم و قدرت بر تسلیم؟ از این جهت که فرق نمی کنه. این یک راه حل. راه حل دوم برای حل این مشکل اینه که اصلا ما کار نداریم به مسئله شرط و قید، ما اصلا چیز دیگه میگیم. میگیم چی؟ میگیم به طور کلی ما در این گونه موارد که مشابه و نظیر هم داره، در حقیقت بایع را در اخباری که میکند تصدیق میکنه. ببینید مثال زده ایشون در بیع مکیل و موزون، اگر بایع بیاد بگه این 10 پیمان گندم تو این کیسه، ما برای وزن نمی کنیم، اما نفس اخبار بایع را قبول می کنیم، او را تصدیق می کنیم در این خبری که از این مکیل داده. در مانعنفی هم اینجوریه، وقتی بایع میگه من عبد با این وصف با این وصف با این وصف رو میفروشم، یعنی در واقع داره چه کار میکنه؟ یعنی در واقع داره اخبار میکنه از مبیع، کما این که اخبار از کیل و وزن میکرد، حالا اخبار از اوصاف مبیع میکنه و ما داریم بایع را در این اخبارش و خبر دادنش تصدیق میکنیم. اصلا مسئله شرط و تغییر نیست، ما قبول میکنیم میگیم بله حرف شما درسته، ما اینو خریدیم. این هم یه راه حل دوم. ببینید ثم انه یمکن الاستشکال فی صحت هذا العقد، چجوری؟ به ان ذکر الاوصاف لا یخرج البیع عن کونه قرارا. آقا اوصاف هم ذکر کنی دردی دوا نمیشه، بیع کماکان قراری است. چرا؟ لان القرار بدون اخذ صفات من حیث الجهل به صفات المبیع، چون اگه اوصاف گفته نشه ضرر به خاطر جهل به صفات مبیع، اونجا یه جور قرار. فاذا اخذت فیه مقیدن بها اگر صفات اخذت صفات فیه در این مبی در حالی که مقیدن به این صفات، خب اگه اوصاف ذکر بشه مقیدن به این صفات، اگر مبی مقیدن به این صفات معامله بشه، این ساره مشکوک الوجود میشه، مشکوک الوجود. چرا؟ این هم یه نوع قراره دیگه. چرا؟ لأن العبد المتصف به تلک الصفات، عبدی که به این صفات متصف شده مثلا، لا یعلم وجوده فی الخارج، ما اصلا نمیدونیم در خارج موجود هست یا نیست. پس والقرار فیه اعظم، اونجا جهل به صفات بود، اینجا جهل به اصل وجوده، این قرارش بیشتره. و یمکنن یقال، جواب اول و راه حل اول، که ان اخذ الاوصاف فی معنى اشتراط، اگه اوصاف ذکر میشه این در معنای چیه؟ اشتراط، لا تقیید، به معنای تقیید نیست. فیبیع العبد مثلا ملتزمن به کونه کذا و کذا. خب در جایی که اشتراطه، یعنی بایه این عبد رو میفروشه در حالی که ملتزمه، التزام دارد به این که این کذا و کذاست، ولا قرار فیه این ازن عرفا.
اشکال دوابش فرق داره، اشکالش دیگه میشه.
چرا؟
بالاخره
باوجود
اینکه
مشغول وجوده
چه میگه اون ملتزم میشه، اونو بیاره. خب مشغول وجوده در تو قصه مشغول وجوده دیگه، من میگه من این مغایره که اینقدر یا شرط داره یا قید داره، من میارم ملتزم میشه، قید داره، شرطی من بله. یعنی اشکالی چی دیگه، جوابش چی دیگه؟ غرض را مشغول وجودیت میاره.
مم نگفتیم حرف بدی زدن. بله ببینید، همون نکته ای که در جواب ایشون عرض کردیم، ما ببینید در رؤیت ایشون مثال بزن، من حالا اصلش رو در رؤیت مثال میزنه ایشون، در رؤیت میگه رؤیت به منزله اشتراط. یعنی چی رؤیت به منزله اشتراط؟ یعنی این که میبینه به منزله این است که بس و این شرایطی که برای مبیع لازمه اینها شرط شده، این رو با این بده. اگر نبود فوقش اینه که تخلف شرط شده. اما اونجا وقتی میگیم مبیع مقیدن، عرض کردم اونجا یا همه یا هیچ، میگه در مقید یعنی قید، در واقع جزئی از حقیقت مبیع شده. در قید قوام مقید به قیده، توجه دارید؟ قوامش، قوام عنوان مبیع و عنوان مبیعیت به بودن این قیده. اما در جایی که شرطه، قوامش به این نیست، اینا قابل تفکیکه. شرط فاسد نیست که اینجا، ها؟ فاسد نیست. از این جهت درسته. نه نه ببینید، ولی فرق میکنه این که ما این رو یک موجود واحد بسیط بدانیم. نه نه، همین اثر داره. نه نه در خارج اثر داره، اینجور نیست که چیز نداشته باشه. ولی بله، ما به این عنوان که اگر خب بحث مشکوک الوجود بودن رو به عنوان قرار بخوایم حساب بکنیم، خب بله این شرط، ولو شرط هم باشه، این به اصطلاح مشکل وجود داره، این قرار در اونجا هست و از این بابت بتونه مثلا فاسد باشه و سرایت بکنه به
اونجا.
درست. بعد از چند وقت یه حرف حسابیشون ما زدیم، شما هم که حالا هم میشه. و یمکن ان یقال ان اخذ الاوصاف بی معنى الاشتراط لتقیید فیبیع العبد مثلا ملتزمن بکونهی کذا و کذا ولا قرار فیه هین ازن عرفن. عرفن دیگه اینجا قراری نیست. و قد سر رهف النهایه و المسالک فی مسئلت ما لو رأ المبی ثم تغیر اما رأ. در اون مسئله فرمودن ان الرؤیه به منزلت الاشتراط. خب معناش چیه؟ و لازمه کون الوصف القائم مقام الرؤیه اشتراطا. وصف قائم مقام رؤیت هم بشه چی؟ ها؟ اشتراط. ولی خب این اشکال هست. این راه حل اول. راه حل دوم یمکنن یقال به بناء هذا البيع على تصديق البايع او غيره في اخباره باتصاف المبيع بالصفات المذكوره. يمكن گفته بشود که اصلا مسئله اشتراط و تقیید نیست، بناء این بیع بر تصدیق بایع. یعنی بایع داره اخبار میده، خبر میده از این مبیع، بنای این بیع برای اینه که شما هرچی بایع میگه تصدیقش کن، قبول کن حرفشو. یا غیر بایه در اخبارش به اتصاف مبیع به صفات المذکوره، این که میگه این مبیع این صفاتو داره. کما یجوز الاعتماد علیه یعنی علال بایه فی الکیل و الوزن. چطور در جایی که خبر از کیل و وزن میده ما میتونیم اعتماد کنیم بیعم صحیحه؟ اینجا هم همینجور. ولذا ذکرو انه یجوز مع جهل المتبایعین به صفت العین القائبه المبایعه به وصف ثالث لهما. لذا میگن در جایی که فروشنده و خریدار هر دو جاهلن، اطلاعی ندارن، اگر شخص ثالثی آمد برای اونها توصیف کرد، این چیه؟ صحیحه، اخبار او صحیحه. در حالی که شخص ثالث اصلا نسبتی با این بی نداره، اصلا ملتزم نمیشه با این گفته ها. اینا فرمودید پس اصلا بحث التزام و اینها نیست، بحث تصدیق اخبار بایع یا شخص ثالثه. و کیف کان فلا قرر عرفن فی بیع العین القائبه مع اعتبار صفات الرافعه للجهاله. بالاخره این غائبه را با ذکر اوصافی که رفع جهالت می کند اگر معامله بشود قراری نیست. ولا دلیل شرعا ایزن علال منع من حیث و عدم العلم به وجود تلک صفات. شرعا هم دلیلی نیست بر این که اگر چنین صفاتی معلوم نباشد این ممنوع باشد. فتعین یتعین الحکم به جوازه. پس متعین است به این که بگیم این جائزه، این بی مضافن الالاجماع علیه ممن ادا بعض العام، علاوه بر این که ما اجماع داریم. پس بالاخره این بی صحیح. خب بعد از این میان سراغ این که خب ما گفتیم اگر مبیع برخلاف مارعا و برخلاف یا برخلاف مارعیت و برخلاف ماوصفه مشاهده بشه، اینجا مشتری خیار دارد. خیار مشتری به چیه؟ اختیار مشتری بین الفسخ و الامضاء مجانا، یا این معامله رو تایید میکنه، تایید کنه دیگه چیزی نباید مطالبه کنه بابت تفاوت، یا اینو با این وضع قبول کنه یا معامله رو به هم بزنه. اما بعضی آمدن گفتن نه، اینجا مخیر است بین الفسخ و الامضاء مع العرش، یا رد بکنه یا حفظ کنه این را، اما ما به تفاوت واجد و فاقد را اخذ کنه. مثلا گفته این عبد کتابت بلد باشه، حالا این عبد کتابت بلد نیست، فاقد وصف کتابته، این باید بره عرش و ما به تفاوت عبد کاتب و غیر کاتب را از جناب به اصطلاح فروشنده بگیرن. مرحوم شیخ این را قبول ندارن، میگن که عرض به حضور شما، ما اینجا هیچ دلیلی بر عرش نداریم، یا فسخ یا امضا مجانا. عرش دلیل میخواد، ما بر عرش در خیار عیب دلیل داریم، اما در خیار رؤیت دلیل نداریم. ثم ان الخيار بین الرد والامساک مجانا، یا امضا مجانی بدون ما به تفاوت یا رد. این خیار بین الرد والامساک مجانا هو المشهور بین الاصحاب، اما و صریح السرائر تخییره بین الرد، یا رد بکنه شما حواست باز نیستا، والامساک بالعرش، و انه لا یجبر علی احدهما، هر کدوم دلش خواست، اما و یضعف به انه لا دلیل علل عرش. این قول تضعیف میشه برای اینکه ما دلیلی بر عرش نداریم، عرش دلیل میخواد و اینجا دلیلی نیست. نعم لو کان للوصف المفقود دخل فی الصحه توجه اخذ العرش، این یه بحث دیگه است. اگر یکی از اوصافی که مفقوده اوصاف مربوط به اصل صحته، چون معمولا اوصاف دخیل در صحت را دیگه ذکر نمی کنند، چون فرض اینه این مبیع را که میخره مبیع صحیح، دیگه نمیاد بگه اینو میخرم به شرط صحت. شرط هایی که معمولا میذارن مال اوصاف کمالیه است، نه اوصاف صحیه. حالا اگر این یه چیزی رو خرید وصف صحت نداشت، بله اونجا عرش میاد، اونم عرش به واسطه خیار ای، نه مسئله خیار رؤیت. نعم لو کان للوصف المفقود، اگر وصف مفقود مدخلیت در صحت مبیع داشته باشد توجه اخذ العرش، منتها لکن به خیار ای، لا خیار رؤیت المبیع علا خلاف ما وصفه، نه به عنوان خیار رؤیت، اونم برخلاف چیزی که وصف کرده او را. اذ لولا الوصف ثبت خیار العیب ایزن، چون اینجا اگه اون وصف هم نباشه باز خیار عیب ثابته. و سیجی عدم اشتراط ذکر الاوصاف راجعه الى وصف صحه. و از عفو هازا بخونیم.